دیگه که سه کله
پاچه بود
با کله پاچه آره تکمیل شد داشت چه بود یازاق زیاد. خب چرا اصلا کیسه صفرا دوچار سنگ میشه؟ ما مثلا کاری کردیم رژیم غذاییمون بوده یا اینکه چه اتفاقی افتاده؟
ببین مکانیسم تشکیل سنگای کیسه صفرا اینجوری که این خود نمک‌های صفراوی اونجا غلیظ میشن، حاوی کلسترول هم هستن. حالا زمانی که کیسه صفرا خوب نمیتونه منقبض بشه، یعنی یه هورمونایی تو بدن وجود داره که این خوب منقبض نمیشه، هی این نمک ها تهنشین میشن، اول میشن حالت لجن، بعدش میشن سنگ. حالا چه علتهایی اینو کیسه صفرا شل میکنه و عضله رو در واقع مانع انقباض عضله میشه؟ یه سری هورمون هست، مثلا تو خانما اون قرصای ضد بارداری که میخورن، خود حاملگی میتونه اینجور حالت ایجاد بکنه. کسایی که رژیمای لاغری میگیرن، حالا یعنی لاغر شدن، کاهش وزن زیاد به هر طریقی، یا طرف رژیم گرفته، یا طرف آمپول لاغری زده، یا طرف مثلا عمل اسلیو یا بایپاس کرده، حالا هر کاری که انجام داده و کاهش وزن شدید پیدا کرده، اینها کیسه صفراشون خوب کار نمیکنه چون غذا زیاد نمیخوره.
آره
علتش اینه ها، غذا زیاد نمیخوره، این منقبض نمیشه، هی این تهنشین میشه رو سوپات و بعد سنگ ایجاد میشه تو سنین بالا. خود سن بالا ممکنه اینجور حالت ایجاد کنه. یه سری بیماری های حالا کمتر شایع هم هستش، مثلا بیماری هایی هستن که هورمون رشد تو این بدن اینا زیاد میشه، یا یه سری داروها مثل سفتریاکسون که خیلی مریضا مثلا برای آنتی بیوتیک میزنن، خود هورمون رشد هایی که تزریق میشه برای حالا مشکلاتی که ممکنه طرف داشته باشه، قرص های ضد چربی که استفاده میکنن مثل فنوفیبرات که زیاد هم استفاده میشه، اینا هم جزو فاکتورهای خطر ایجاد سنگای کیسه صفرا هستن.
حالا نمیدونیم غذا بخوریم کبد اون چرب میشه، نخوریم سنگ کیسه صفرا میگیریم، بعد
هر چیز اصولی یعنی کاهش وزن. ما همیشه به مریضا میگیم که مثلا شما آمپول میزنی، حالا نمیدونم بوتاکس میکنی، هر کاری داریم انجام میدی، باز نظر پزشک باشی و بر اساس اون کاهش وزن داشته باشی. چیزی که توی کتابای ما مینیسه میگه که کاهش وزن شما باید در ماه بین 1.5 تا 4 کیلو باشه، ما همیشه به مریضا میگیم 3 کیلو. آره 3 کیلو تو ما. آره مثلا بیشتر از این باعث میشه که عوارض بالاخره سراغ آدم میاد.
دیدیم میگن هر کسی گوشه نشسته داره آمپول لاغری میزنه، هیچ کس هم گردن نمیگیره.
دقیقا
همه میگن بیشتر شده. خب البته اینم بهتون بگم، ما یه راه دیگه هم داریم برای نوبت گرفتن شما. پزشکان 88 که قبلا در فضای مجازی ما فعال بود همچنان فعال، اونجا میتونید سی تی، سونو، ام ار آی، آزمایشاتون رو بفرستین، به ویژه حالا اونایی که مشکل کبد و کبد چرب دارن و میخوان در واقع لاغر کنن و مشکلات معده و روده دارن. مشکل امروز هم در واقع سنگ کلیه نیست، راجع به سنگ کلیه حالا روزهای دیگر در صحبت میکنه. سنگش مشترکه اما جاهاش فرق داره، یکی رفته کلیه پایین‌تره، یکی بالاتر، طبقه بالاتر صفرا. پس سوالات مختلف گوارشی رو برامون بفرستین، معده، روده، کبد، کیسه صفرا، همینا. خب دکتر پیشگر میگن مثلا آب بخوریم خوبه برای کیسه صفرا؟ نه اصلا دیگه جا نداره. آره. آب هم براش کاری کنه.
اتفاقا این قضیه خیلی سوال خیلی شایعی هستش که میگن که من سنگ دارم آب بخورم
حل بشه بره.
آره حل بشه، اون برای سنگ کلیه هستش.
آه پس همون سنگه که سوال کردن این جواب اینجا گرفتن دیگه.
بله اصلا روی سنگ کیسه صفرا مصرف آب تأثیر نداره.
خیلی خوب. خب دکتر پیشگر، ما وقتی که دچار سنگ کیسه صفرا میشیم علامتی داره متوجه میشیم یا اینکه نه؟ بعضی میگن من رفتم سونا دادم به من گفتن شنریزه داری ولی من هیچ مشکلی ندارم، علامت داره؟
ببین سنگای کیسه صفرا اکثرا بدون علامتن و همینطور اون شنریزه هاش و اون لجنش و اینا اکثرا بدون علامت هستن و فرد مثلا به یه علت درد شکم چیزی داشته یا چکاپ میخواسته بکنه، میره سونوگرافی انجام میده از کبد و کیسه صفرا، چون سونوگرافی از کبد که میکنه همچه کیسه صفرا هم جزش هست، جز این سونوگرافی هست، بعد فرد متوجه میشه که ای بابا لجن کیسه صفرا داره یا سنگ کیسه صفرا داره. آره یعنی میخوام بگم که اکثر اینا بدون علامت هستن و تا زمانی که هم بدون علامت هم باشه ما دست بهش نمیزنیم، یعنی نه درمانش میکنیم، نه دستکاریش میکنیم، نه کیسه صفرا رو جراحی میکنیم نه دارو تجویز میکنیم، مگر اینکه علامت دار بشه، یعنی درد ایجاد بکنه. و دردش هم اینجوریه که فرد غذا میخوره، به خصوص غذای پرچرب، اون زمانی هست که این عضلات کیسه صفرا منقبض میشه، هی میخوره به این سنگ، درد ایجاد میکنه. فرد میگه که غذا که میخورم، غذای پرچرب میخورم، بعدش هم محلی که گفتم زیر دنده ها سمت راستشون درد پیدا میکنه، ممکن حالت تب و استفراغ هم پیدا کنه.
بله.
در این مرحله حتما باید فرد مراجعه کنه به پزشک که ما حالا بررسی براشون انجام بدیم و اگه لازم باشه بفرستیمشون پیش جراح یا دارو بهشون بدیم. ولی تا زمانی که بدون علامت باشه ما کاری نمی کنیم. ولی اگر که توی این مرحله درمان نشه، یعنی ما میگیم یک بارم سنگتون علامت داشته باید درمان بکنید، چون بعضی دیگه عوارض پیش میاد، ممکن عفونت کیسه صفرا ایجاد بشه، این کیسه صفرا پر چرک میشه، بعد ممکن کیسه صفرا تو پاره بشه، چرکه وارد حفره شکم شه، اینا دیگه واقعا جمع جور کردنش و درمانش سخت
میشه. خب کسایی که میخوان سنگ کیسه صفرا رو درمان کنن، درمانش فقط برداشتنش عمل جراحیه، یعنی باید برن حالا لاپاروسکوپی یا هر چیز بردارن، بعدش اتفاق نمیفته برای فرد؟
ببینیم، ما هیچ وقت جراحی نداریم. مثلا تو کلیه میگن که ما سنگمون رو سنگ شکن میکنیم یا سنگمون رو در میاریم.
آره.
تو کیسه صفرا وقتی که حاوی سنگ میشه، کلن کیسه صفرا رو با سنگا و همه چیش رو بر میدارن، یعنی کیسه صفرا باید توسط عمل جراحی، حالا ممکن لاپروسکوپیش باشه یا باز باشه، نوع عملش حالا بستگی به شرایط بیمار، وزن بیمار، سن بیمار مشخص میشه، برش میدارن. در مورد عوارض برداشتن کیسه صفرا، خب به هر حالی عمل جراحیه، هم عوارض بیهوشی داره، هم عوارض خود عمل داره، ممکنه که حالا اونجا میری چمیدونم چسبندگی زیاد باشه، عروق پاره بشه، خود مجرا رو آسیب بزنن، خود کبد ممکن دچار آسیب بشه، ولی کلا عمل جراحی هستش که عوارضش کم هست نسبت به بقیه عملا، عوارضش کمه و دوره نقاهت کوتاهی هم داره.
خب من بهتون بگم که ما مهمون مطب دکتر الهام پیشگر، فوق تخصص گوارش و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستیم. داریم راجع به سنگ کیسه صفرا حرف میزنیم، ولی شما هر سوال گوارشی، معده، روده ها، التهاب روده یا مشکلاتی مثل کبد چرب، هر چی که داریم، مشکلات معده، برامون میتونید بفرستید از طریق پیام رسان بله 0910 88 88 162، عکس سی تی، سونو، آزمایش، سونوی شکم و لگن رفتین، آزمایش دادین، هر چی که در این رابطه داریم میتونید برامون بفرستین. میتونید از طریق شماره تلفن 0212-65-29-96 تلفنی سوال بپرسین و همچنین یه آدرس دیگه هم داریم توی فضای مجازی، اونم فعال پزشکان 88، از اون طریق میتونید عکس و سی تی و سونوی شکم، لگن، سی تی، هر چی که داریم برام بفرستین. 3881 هم که سامانه پیامکی مونه. خب دکتر پیشگر، بعضی وقت آدم ها میگن که من دهنم تلخه، من دهنم ترشه، اینا علامت اینه که مثلا از سمت معده یا کیسه صفرا چیزی برگشته توی دهنمون یا نه؟
معمولا اون زمانی که فرد علامت های ریفلاکس پیدا میکنه یا طعم دهنش تلخ یا ترش میشه، این در اثر ریفلاکس ترشحات معده هست، یعنی اسید معده هستش که باعث ایجاد این طعم بد در دهان میشه. ما ریفلاکس صفراوی داریم، یعنی اینجوری هستش که این املاح صفراوی که از کیسه صفرا وارد روده میشه، چون محل ورودش به روده دقیقا تو قسمت دوم اثنا عشر هست و خیلی نزدیک به معده هست، ممکنه وارد معده بشه و به جای اینکه وارد روده بشه، ولی معمولا ریفلاکس صفراوی خیلی کمتر شایع هست و تقریبا دیدم که زیر 10% ریفلاکس های ما ریفلاکس های صفراوی هستن و بیشتر ریفلاکس ها هم ریفلاکس های اسید معده هستن.
درسته. خیلی خوب. خب اینایی که الان شروع کردن به لاغر شدن و یه دفعه خیلی دارن لاغر میکنن، میگن مثلا ما کبد چربمون خوب میشه، نمیدونم خیلی داره در واقع آزمایشامون داره خوب میشه، این معده و گوارش اینا باید چیکار کنن که مراقبش باشن؟ چون شما اشاره کردین، یکی گفتین کیسه صفرا، ولی مثلا بعضی میگن من یه وعده غذا در روز میخورم، حالا مثلا اینا که این آمپول لاغری رو دارن میزنن، گفتین اگر که خیلی شدید باشه ممکنه به کیسه صفرا در واقع دچار مشکل مشکل باشه. ممکنه مشکلات دیگه گوارشی هم پیش بیاد برای افراد.
100%. خب وقتی شما کاهش وزن شدید پیدا می‌کنین، وعده‌های غذاییتون رو خیلی کم می‌کنین، مخصوصا اون افرادی که یک وعده حالا در روز غذا می‌خورن، خب هم عوارض پیدا می‌کنن. مهم‌ترینشون یبوست هست. این افراد ممکن یبوست پیدا کنن، معده‌شون خالی می‌مونه، اسید معده‌شون زیاده، هم ریفلاکس پیدا می‌کنن، هم اسید معده‌شون که زیاد هست باعث ایجاد زخمای معده میشه. و در مورد کاهش وزن اگر که خیلی شدید باشه ممکنه که روی کبد هم تاثیر بذاره. درسته کبد چربشون درمان میشه، ولی ممکنه باعث اختلال آنزیمای کبدی هم در نهایت بشه. یه صحبت که من میخوام با این افراد داشته باشم اینه که شما وقتی که رژیم میگیرین یا حالا از هر روش دیگه لاغری دارین استفاده میکنین، سعی کنین که سه وعده غذاتون رو استفاده بکنین، چون شما هر بار که وعده غذایی مصرف میکنین و معدتون شروع میکنه به کار کردن، کیسه صفراهای منقبض میشه و این باعث میشه که ترشحات کیسه صفرا زیاد بشه و اون لجن و سنگ و اینا داخلش تشکیل نشه. شما وقتی یه بار در روز غذا میخورین، دفعات انقباض کیسه صفراتون رو به یه بار در روز میرسونین و این هستش باعث ایجاد سنگای کیسه صفرا میشه. و اگر که دیدین که از حالا یه روش لاغری استفاده کردن که خیلی کاهش وزنشون زیاده، مثلا از این روشای مثل جراحی و اینا استفاده بله. میکنن که خیلی زیاده، یعنی قابل پیشگیری نیست، چون شما رژیم خودتون میتونین تنظیم کنین یا آمپول و اینا رو استفاده میکنین زیر نظر دکترتون، میتونین دوز شما سنجید، ولی جراحی دیگه جراحی شده. ما این سری قرص و اینا داریم که حالا باید با پزشک گوارش این افراد مشورت بکنن که ما برای پیشگیری از اون لحظه‌ای که اینها شروع می‌کنن به کاهش وزن‌های شدید بهشون میدیم که جلوی رسوب این لجن صفراوی و سنگو بگیرن.
خب مامانای باردار ببینید وقتی که حالا اون سن بارداری بالا میره و ماه بارداری بالا میره، ممکنه دچار مشکلاتی مثل کبد چرب یا سنگای کیسه صفرا بشن، اون موقع چیکار می‌کنین؟ دارو میدین یا باید توی ماه خاصی اگر عمل لازمه انجام بشه؟
متاسفانه یکی از معضلات ما در علم پزشکی همین سنگای کیسه صفرا در بارداری و حاملگی هست. ما خانمای حامل خیلی هاشون دچار سنگ کیسه صفرا میشن. ما واقعا دستکاری نمی کنیم، هیچ کاری نمی کنیم، مثل سنگ کیسه صفرای معمولی با این افراد برخورد میکنیم. تا زمانی که علامت نداشته باشه ما هم باهاش کاری نداریم. حالا اگه علامت دار شد و باعث اختلال تو غذا خوردن فرد شد، عفونت پیدا کرد، بهتر زمان عمل جراحی افراد سه ماهه دوم بارداریشون هست. و اگر که حالا علامت دار نشود که نمیذارم در طی حاملگی این سنگ داشته باشن، بعدن اگر علامت دار شد بعد از حاملگی، یعنی ترجمه اینه که بعد از حاملگی یه افراد تحت عمل قرار بگیرن.
پس اگر خانمی قرار باردار بشه مشکل حالا سنگ کیسه صفرا یا شنیزه داره، اینو یه با متخصص گوارش یا جراح بررسی کنه، اگه لازم شد قبلش حالا یه درمانی یا بررسی براش انجام بشه.
بله حتما بهتره که این افراد مثلا حالا اگه سنشون بالاتر باشه بهتره که یه سونوگرافی انجام بدن. و اگر ما اگه سنگ زیر 1 سانتی متر باشه، یه دونه باشه، کوچیک باشه، تازه تشکیل شده باشه، با دارو میتونیم اینو آب کنیم. البته خیلی سخته این قضیه و کلا داروهایی که روی سنگای کیسه صفرا تاثیر میذارن خیلی محدودن و اثرشون هم ناچیزه، ولی خب باز هم کمک میشه توی بعضی از این افراد، کمک کننده است. و به نظرم همه اینا یه سونوگرافی انجام بدن، به خصوص کسایی که حالا علامت دارن.
خب راجع به مامانای باردار پرسیدیم، بریم طبقه پنجم مامان باردارا هستن و بعد هم دوباره برگردیم طبقه ششم.
یه طبقه خاص و دوست داشتنی در ساختمان پزشکان ما، جایی که مامانا میان تا از سلامت جنین خودشون مطمئن بشن. اینجا همه حالشون خوبه.
سلام، اکرم هستم، 29 ساله، بارداری اولمه.
اکرم جان مبارکت باشه. ماه چندم بارداری؟
ماه نهم بارداری. ان شاءالله تو هفته آینده اگه خدا بخواد راحت میشی.
دختر یا پسر؟
پسره.
به همسرت وقتی خبر دادی؟
خیلی ذوق کرد، خیلی خوشحال شد.
تلفنی گفتی اومد خونه؟
نه، حضوری بهش گفتم. آره، و خیلی هم خوشحال شد، اصلا باور نمیکرد. میگفتم یه حس خیلی عجیبه.
همسرت چقدر هوادارش؟
خیلی. همسرم خیلی هوامو داشت، تو همه امورم کمکم میکنه، خیلی حواسش هست.
و اولین باری که صدای قلبش شنیدم،
اولین باری که من صدای قلبش شنیدم یه حس خیلی عجیب و غریب برام رخ داد که یه موجود زنده است که صداش داره از درونم میاد، خیلی برام عجیب بود. با اینکه خودم پرستار بودم و بارها این صدا رو شنیده بودم، ولی برای خودم یه حس جدید بود.
میدونستی اگه بری سونوگرافی این صدا رو میشنوی، ولی اون لحظه باز متفاوت.
آره برام متفاوت بود.
اسمش قرار چی
بشه؟ انشالله اهورا.
انشالله که سلامتی دنیا بیاد. یه آرزو براش کنیم،
یار امام زمان بشه
انشالله.
برگشتیم طبقه ششم، مطب دکتر الهام پیشگر، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد، و اولین نوبت این مطب.
شماره 1
913-342 گفته که من پولیپ 2 سانتی کیسه صفرا دارم، آیا پولیپم باید برداریم یا نه؟
خب یه مبحث مهم در مورد کیسه صفرا هم پولیپا هستن. پولیپا در واقع یه گوشای اضافه هستش که توی کیسه صفرا تشکیل میشه که جنساش متفاوته، یعنی باید نوع پولیپشون هم مشخص بکنن، چون اگه کلسترولی و اینا باشه ما معمولا دست نمیزنیم، ولی اگه نوعی دیگه باشه باید جراحی بکنن. ولی 2 سانتی متر سایز بالایی هستش، یعنی ما بالای 1 سانتی متر به این افراد توصیه میکنیم که حتما کیسه صفراشون رو جراحی کنن، به خصوص اگه پولیپی با سنگای کیسه صفرا همراهی داشته باشه. من توصیه هم اینه که حتما این افراد جراحی کنن، کیسه صفراشون رو بردارن.
خیلی خب، پس پولیپو جدی بگیرین، داستانش با سنگ سن دو متفاوت. تا چیز متفاوته. این پولیپا رو برن بررسی کنن اگه بهشون گفتن. نوبت بعدی
شماره 2،
آقای علی از اصفهان گفته کبد چرب گرید 1 دارم، طبق آخرین سونو که کبد چرب گرید 1 بهم گفتن، تریگلیسیریدم 473، کلسترول 220، آنزیم های کبدی 35 و 48، و آهنم 149. در حال حاضر بیشتر شبا خارش بدن دارم و احساس میکنم پوستم حالت داغه. این میتونه مربوط به کبد چرب باشه یا چربی بالا؟ چون این خیلی شایع این باور.
درسته، ببینید ایشون خب هم چربی خونشون بالاست، هم کبد چرب دارن، هم میزان آهنشون بالاست، همه اینا که باید درمان بشه شکی درش نیست. میرسیم به این سوالش که آیا خارش بدن میتونه در اثر کبد چرب باشه یا چربی خون بالا باشه. ما توی بیماری‌های کبد چرب خارش بدن نداریم، مگر اینکه باعث نارسایی کبد این افراد شده باشن، یعنی سیروز کبد داشته باشن، یا بیماری‌های خاصی که مربوط به مجاری صفراوی کبد باشه. و اینه کبد چرب تنهایی باعث خارش بدن نمیشه. همچنین چربی بالا هم ممکن لکه‌های پوستی برای شما ایجاد بکنه، تعریق برای شما ایجاد میکنه، احساس گزگز و مرمور تو پاها این افراد دارن، ولی باز هم خارش بدن در سر چربی بالا معمولا ایجاد نمیشه.
خیلی خب، نوبت بعدی
شماره 3.
سلام عرض کنم خدمت خانم دکتر. میخواستم بگم من 119 کیلو هم، 35 سالمه، بعد یه مدت مشکل معده داشتم، الان معدم تقریبا خوب شده، ولی یک لیوان آب که میخورم یا مایعات میخورم اندازه یه لیوان، زیر دنده چپم درد میگیره. خب بعد برن شکم و روده هم دارم، میخواستم ببینم مشکلم از کجا. ممنون میشم راه نمید.
خیلی ممنونم. ای کاش قدشون هم میگفتم به همون، وزنشون رو گفتم. پس اگر میخواین وزنتون رو بگی قدتون رو حتما به اون بگی. خب دکتر پیشگر گفتن که یه لیوان آب میخورن از زیر دنده راستشون درد میگیره، ورم معده و روده هم گفتن دارن.
ببینید، محلی که میگن حالا زیر دنده سمت راست، درسته محل کیسه صفراست، ولی کیسه صفرا با مصرف آب باعث ایجاد درد نمیشه، چون اصلا با مصرف آب شما انقباضی توی کیسه صفرا ندارین، بنابراین دردشون ربطی به کیسه صفراشون نداره. و من به نظرم علت دردای ایشون بیشتر مربوط به معده است. ببینید، محل کیسه صفرا زیر دنده هست در سمت راست، ولی هر دردی در این منطقه مربوط به کیسه صفرا نمیشه. ارگانهای دیگه هم در بدن هستن که باعث درد این قسمت میشن، مخصوصا معده، لوزالمعده، خود روده ها، انتهای قسمت پایینی ریه و دردهای عضلانی. و حالا بعضی هم اگه همه اینا رو ما رد کردیم و بررسی کردیم، میگیم که اینها دردهای هستن که در سر استراب و استرس ایجاد میشن.
پس هر واقع هم یه بررسی بکنن و ممکنه استراب و استرس هم باش. نوبت بعدی
شماره 5.
کسی که ریفلاکس معده‌ام دارن خیلی سوال پرسیدن. 918-160 گفته من اضافه وزن دارم ولی به خاطر اسید بیش از حد معده‌ام اصلا نمیتونم رژیم بگیرم و نمیدونم چی کار کنم، راه حلی هست یا نه؟
ببینید، ریفلاکس زمانی اتفاق میفته که شما ترشحاتی که داخل معدتون هست وارد مری میشه. این مکانیسم ریفلاکسه. حالا هر چیزی که یا اسید معده رو زیاد کنه یا فشار بیاره روی معده یا دریچه انتهایی مری شما شل باشه، ممکنه باعث ایجاد ریفلاکس بشه. مثلا چیا دریچه مری رو شل میکنن؟ مثلا چای، قهوه، نسکافه، چیزایی شما وقتی غذای پرحجم استفاده میکنین دریچه اصلا به هم نمیرسه و مختل میشه و همینطور اسید معدتون زیاد میشه. وقتی چاق هستین، اون چربی که داخل شکم هست فشار میاره روی معده و باعث ایجاد ریفلاکس میشه. بنابراین شما وقتی که سبک زندگیتون رو اصلاح میکنین، حالا غذای مثل چای، قهوه، نسکافه، غذای پرچرب پرحجم حذف میکنین از رژیم غذاییتون و وزنتون رو میارین پایین، یا بعد از اینکه غذا میل میکنین بلافاصله دراز نمیکشین، 50-60% این مشکل شما قابل حله. یعنی با همین تغییر سبک زندگی اصلا نیازی به مصرف دارو شما ندارین. حالا اگر که با این موارد بهتر نشدید، دیگه باید زیر نظر فوتاسو گواش دارو هم استفاده بکنید.
اگه میخوایی نوبت تلفنی بگیرین 021-22-65-29-92-6. نوبت بعدی
شماره 6.
میخواستم در با مشکل کبدی دارم و تحالم بزرگ شده، در این مورد میخواستم با دکتر صحبت کنم. تحالم بزرگ شده و با حال بزرگ شده با تشم.
خب دکتر پیشکر، مشکل کبدی شما رو نگفتم اما بزرگی تحال رو ذکر کردن. بله. ارتباطی هست؟
بله، ما حالا بزرگی تحال علل مختلفی بله. داره. مثلا عفونت ها میتونن باشن، یا عفونت ویروسی یا سرماخوردگی یا خیلی از اینا میتونه باشه. متاسفانه یه سری اختلالات خونی، مشکلات خونی، کسایی که کم خونی دارن، تالاسمی دارن، از اینا میتونه باشه، سرطانای خون میتونه باشه. ولی یکی از علتهای مهم بزرگی تحال مشکلات کبد هست. علتش هم اینجوریه که ما بین تحال و کبد یه رگ مشترک داریم. حالا وقتی این کبد مشکل دار میشه، سفت میشه، اصطلاحا میگیم، یاد به سمت سیروز و نارسایی کبد پیش میره، این خونه که داخل کبد هست هی پس میزنه داخل تحال و این باعث رشد تحال میشه. ما در این مواقع اصلا برامون ارزش نداره که تحال فرد بزرگ شده. برای ما چیزی که ارزشمنده اینه که کبد این فرد چرا دوچار مشکل شده. یعنی باید ما مشکل کبد ایشون رو حل بکنیم، چون با حتما با توجه به اینکه کبدشون تحالشون بزرگ شده، یعنی مشکل کبدشون خیلی مهمه و داره به سمت سیروز و نارسایی کبد میره، حتما باید با یه فوتاسوس کبد مشورت بکنن.
نوبت بعدی
شماره 7.
921-486 گفته ورم معده فرقش با ریفلاکس معده چیه و از کجا بفهمیم ما ورم معده داریم ریفلاکس معده نداریم؟
خب علامتاشون با هم دیگه کلا متفاوته. ریفلاکس یعنی اسید معده وارد مری میشه. بنابراین فرد علامتش اینجوریه که دقیقاً پشت جناق قفس سینه‌اش درد پیدا میکنه، احساس ترشی میکنه و احساس سوزش و جوشش توی معده داره. این میشه ریفلاکس. ولی ورم معده یا اصطلاح پزشکیش ما بهش میگیم دیسپپسی، به دو صورت خودشو نشون میده. یا اینکه این افراد احساس میکنن که گاز دستگاه گوارششون زیاد شده، خیلی نفخ پیدا میکنن، مخصوصا بعضی که غذا میخورن احساس سنگینی پیدا میکنن، احساس ناراحتی پیدا میکنن، ولی اون احساس سوزش و جوشش و درد پشت قفس سینه این افراد ندارن. اینجوری ما افتراق میدیم. حالا لازم نیستش خود فرد افتراق بده. یعنی شما مشکل معده دارین، میتونیم به فوتاسو گوارش مراجعه کنیم، ما خودمون با شرح حالگیری تشخیص میدیم چه مشکلی دارن.
پس اگه احساس ما هضمشون خوب نیست، غذا سر دلشون مونده، اینجا دیگه برن مراجعه کنم ببینم مشکل چی بوده اصلا. بله. خیلی خوب، نوبت بعدی
شماره 8.
از طریق پیام رسانه. بله، معصومه خورشیدی 58 ساله برامون گفتن که من کبد چرب داشتم از گرید 3 یا درجه 3 به این گریدی که الان برامون فرستادن سوناشون رو رسیدم و نگران سنگ صفراوی هستم. هیچ دردی ندارم، فقط بزرگی شکم دارم. آیا باید به پزشک مراجعه کنم یا نه؟ خب دکتر پیشگر، میبینین که برامون فرستادن سونوی شکم و لگنشون رو و شما چیزی میبینین؟ حالا احتمالاً لاغر کردن که گفتن از گرید 3 به این گرید رسیدم.
بله الان تو سونوگرافیشون از گرید 3 به 1 رسیدن، ولی همزمان باهاش هستن که صفرای 16 میلیمتری هم پیدا کردن. ببینین، باید در مورد سنگشون باید مراجعه کنن به ما که ما معاینه‌شون کنیم و ازشون شرح حال بگیریم، ببینیم که این سنگشون علامت داره یا نه. به ما سنگ زیر 3 سانتی متر اگه بدون علامت باشه اصلا جراحی نمی‌کنیم. و اینکه گفتن حالا مثلا دردشون توی شکمشون هست، نفخ پیدا می‌کنه، اینو علامت سنگ صفرا نیستش. این درد سنگ صفرا بسیار اختصاصیه.
بله.
مثلا باید مراجعه کنن، ما یه شرح حال گیری و یه معاینه دقیق ازشون انجام بدیم و بعد بهشون میگیم که آیا نیاز دارین کیسه صفراشون جراحی بکنن یا نه. ولی من بهشون تعریف میگم که تونستن کرده چربشون رو درمان بکنن.
دقیقا همینطوره. خیلی خوب. اما نوبت بعدی،
شماره 9
با شناسی آسمان پیام رسانه. بله، گفتن که ممنون میشم سونو و آزمایش پدرم رو ببینید. 72 سالشونه و درد شکمی دارن، هم آزمایش رو برامون فرستادن که دکتر پیشگر دارن میبینن و هم سونو رو. حالا تا دکتر پیشگر دارن آزمایش رو میبینن بگم که شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید تماس بگیرید، نظراتتون رو راجع به ساختمان پزشکان رادیو جوان بگید اگر این برنامه به دردتون خورد و بالاخره براتون کارایی داشته. خب خانم دکتر، توی آزمایش چه چیزی رو دیدین؟
چیزی که من دیدم اینه که ایشون کم خونه. خب گفتن پدرشون یعنی آقاست.
بله.
یا آقای 72 ساله نباید هموگلوبین خونشون و کم خونشون در حد 11.5 باشه. این حتما باید بررسی بکنن. یادتون باشه که یک فرد، یک مرد به خصوص یا یه خانمی که دیگه یائسه شده، اگه کم خون باشه منشأ اصلی کم خونی افراد دست و گوارشه. یعنی افراد هم با اندوسکوپی بشن هم کولونوسکوپی و البته بعد از شرح حال گرفتن و اینکه ما ببینیم آیا مثلا توی رژیم غذایش مثلا غذا میخوره، مثلا آهن خونش کامل تکمیل میشه یا نه، و اینکه کراتین خون ایشون هم بالا بود. حالا توی سونوگرافیشون چیزی که من میبینم، حالا کبدشون که نرمال هستش، حالشون نرمال گزارش کرده و ولی توی کلیه هاشون حالا کیست و اینا دارن و یه بزرگی پروستات هم دارن، ولی هیچ کدوم از اینا توجیه کننده درد شکمشون نیست. من به نظرم چون هم درد شکم دارن هم کم خونی دارن، باید فوت هست و گوبرش و حتما مشورت بکنم و بررسی بیشتر انجام بده.
خیلی خوب. یا پیامک ارسال کنین تو این فاصله یا اینکه از طریق پیام رسانه بله سوالاتتون رو بپرسین. نوبت بعدی،
شماره 10
آقای علیپور از دسپول گفته که 71 ساله هستم، صبح‌ها با دهن تلخ و بدمزه بیدار میشم. آیا ریفلاکس معده است و علتش اسیدی بودن معده است یا ریفلاکس صفرا که حاصل از عدم کارکرد درست کیسه صفرای؟ خانم دکتر،
همونطور که گفتم بیشتر ریفلاکس ها در سر اسید معده هستن، در سر صفرا خیلی کم ممکنه اتفاق بیفتن. بنابراین کسی ریفلاکس پیدا کرد، چه دهنش تلخ شد چه تور شد، بتونه که از اسید معدهش هست و خیلی ربطی به کیسه صفرا نداره. و اینکه چجوری ما این دوتا رو از همدیگه تشخیص بدیم و افتراق بدیم خیلی کار سختیه. روش های تشخیصیش بسیار سخته، ولی یکی از روش تشخیصیش اینه که ما درمان ریفلاکس معمولی رو میکنیم. اگه پاسخ به درمان ندادن میگیم که ریفلاکس صفراوی دارن این افراد.
خیلی خوب، نوبت بعدی،
شماره 11
جناب آقای محمد گفتن که من سال هاست که کبدم کیست داره و الان یک سالی که گفتن که دچار یه انگلم شده و یک ماه قبل که زیادی غذا رو خورده بودم دوباره سونا کردم و گفتن که 3 ماه دیگه باید درمان رو هم ادامه بدم. میخواستم ببینم که مشکل چی هست. فقط میگم خواهش میکنم که یه دارو هم در واقع دادن که عکس قرصشون رو برامون فرستادن که خانم دکتر دارن میبینن. فقط هم میگم خواهش میکنم که پیام صوتیتون رو حالا از طریق تلفن وقتی درست شد برامون بفرستین. خب دکتر پیشگر نظرتون چیه؟
آره این متاسفانه میگه که ایشون دچار کیسه هیداتیک شدن.
که گفتن انگل داره هم.
بله و این قرصی هم که استفاده میکنم قرص ضد انگل هستش درسته. که فرستادن واسه ما. حالا باید واقعا در مورد این قضیه ما صحبت کنیم. کیستای هیداتیک الان دوباره در ایران داره شویش بیشتر میشه. قبلا در سر مصرف اون گیاهی بود به اسم دلال که بله. کنار بله جوی آب توی شمال رشد پیدا می‌کرد. حالا ماست و دلال می‌خوردن یا توی غذاهاشون می‌ریختن که حالا خیلی توصیه شده و از نظر سازمان نظام پزشکی هم خیلی نظارت کرد که اینا دیگه به صورت بهداشتی پرورش پیدا بکنه و از اون نظر شویش اومد پایین. ولی الان مشکل اصلی ما اینه که اینا از طریق آب میوه‌هایی که شما می‌گیرین تهیه می‌کنین از در مغازه مثلا آب هویج میرین میگیرین، هویج بستنی میگیرین، اونایی که پاکتی هستن آره. از اونایی که میرین میگیرین
آب میوه گیری تازه، یعنی آره. اونجا مثلا برامون دارن آب میوه میگیرن
دقیقاً اینو ها نیا کنین هویج توی خاک رشد میکنه. انتقال این کیسه هیداتیک هم از طریق مدفوع سگ و اینا منتقل بله. میشه. بنابراین هر چیزی که در